بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثی که شروع میکنی بحث حوتیت ظواهر هست. بعد از این که در مباحث گذشته عنوان شد که تعبد به زن امکان داره و اون اشکالاتی که در این رابطه بود پاسخ داده شد، و همچنین بعد از این که اصل اولی در فرض شک رو مطرح کردیم، حالا بحث در این است که اماراتی که قائل به این هستن که ما باید متعبد به او باشیم و دلیل داریم بر این که تعبد به اونها لازمه، یکی یکی باید بیان بکنیم که اولین اونها بحث ظواهره. ظاهر یک دلیل زنیست که ما باید متعبد به او باشیم و برای ما اعتبار و حجیت داره. همین که ازش تعبیر میکنیم به این که کل و ظاهرن حجت، دلیل عمده‌ای که برای حجیت ظواهر اقام شده بناء عقلاست، که عقلا تعبد به ظاهر دارن و به ظواهر عمل میکنن. در مقام تفهیم و تفهم در محاورات و در گفتگوهای بین خودشون به ظاهر کلام یکدیگر اخذ میکنن، و شارع مقدس هم یک طریق جدیدی در مقابل طریق عقلا اختراع نفرموده. شارع هم همون طریقه عقلاییه رو داره، شارع هم همون رو تأیید کرده. اینجا در عبارات مصباح الاصول این تعبیر آمده که در اصل حجیت ظواهر اختلافی وجود نداره، و از این حیث که مورد اتفاق همه است فرمودن، اصلا باید بگیم که این بحث حجیت ظواهر از مسائل علم اصول نیست. فرمودن این بحث، یعنی بحث حجیت ظواهر، خارج از مسائل علم اصوله، برای اینکه احدی درش خلاف نداره، احدی درش تردید نداره. خب به نظر میرسه که این بیان مخدوش باشه. ما برای اینکه یک مسئله از مسائل علم اصول باشه، در اول علم اصول آمدیم ضابطه‌ای رو ارائه کردیم، حالا به تعابیر مختلفی که ذکر شده. ضابطه عمده این است که بگیم مسئله اصولیه اونیست که کبرای در قیاس استنباط قرار بگیره، و این کل ظاهر حجه کبرای قیاس قرار میگیره. شما میگید سیغه افعال ظاهرتون فی الوجود و کل ظاهر حجه فهازا حجه. این تعبیری که ایشون در این دو فرمودن تا به حال در کلمات دیگران هم دیده نشده که بگیم اگر یک مسئله مورد اتفاق جمعی هست که خارج از مسائل علم اصوله. تعبیری که دارن در اینجا همینه، میفرماین این بحث حجیت ظواهر خارج از مسائل علم اصوله، برای اینکه از مسائل مسلمه بلا حاجت الی البحث. خب این اشکالش همینیست که بیان کردی چی فرمودی؟ ظاهر معناش همینه، یعنی اون چه که لفظ یا فعل ظهور در یک معنای داره. مراد ظاهر یعنی دلالت. اگر لفظی یا فعلی ظهور در یک معنای داره، حالا میهیم الان بیان میکنیم که مراد معنای استعمالیه یا مراد ارادی جدیه، اینا رو ذکر میکنیم کم کم. پس ببینید به این تعبیر مصباح الاصول این اشکال به نظر ما وارده. گر این بحث حجیت ظواهر همونطوری که مرحوم آخوند در کتاب کفایه فرمودن، ایشون هم می‌فرمایند که فی الجمله در این که کلام شارع و ظواهر کلام شارع حجیت داره، نزاعی وجود نداره. اگر از طریق یک حدیثی کلامی از شارع به ما رسید، در این که اگر ظهور در یک وجوبی یا حرمتی یا یک معنایی داشته باشه، هیچ خلافی در این جهت نیست. اجمالاً ظواهر کلمات شارع حجیت داره. در سه جهت بحث و خلاف واقع شده. جهت اول، ما که میگیم ظاهر حجیت داره، آیا حجیت ظاهر مشروط به ظن به وفاق؟ یعنی بگیم ظاهر اگر برای شخص مفید ظن به وفاق بود حجیت داره، یا بگیم لااقل عدم الظن بالخلاف، بگیم ظاهر در جای حجیت داره که شما لااقل ظن به خلاف نداشته باشید. حالا اگر ظن به وفاق هم ندارید، ندارید، اما ظن به خلاف نباید داشته باشید. حالا اگر یک شیغه امری در یک جا ظهور در وجود داره، شما با یک قرائنی ظن به خلاف پیدا کردید، ظن به این پیدا کردید که مراد وجوب نیست، بگیم اینجا دیگه این ظاهر اعتباری نداره. آیا حجیت ظاهر مشروط به ظن به وفاق یا عدم الظن بالخلافه؟ این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا حجیت ظاهر مختص است به مقصود بالابهام، یعنی ظاهر برای اون کسی که قصد افهامه حجیت داره، اما برای اون کسی که لم یقصد افهامه حجیت نداره. تفصیلی که مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه دادن، اینم بحث دوم. و بحث سوم متمرکز می شود روی حجیت ظواهر قرآن. آیا ظاهر قرآن حجیت دارد، یا اینکه باید بگیم که ظاهر قرآن قابل استدلال نیست و حجیت نداره؟ این سه بحثی است که ما باید به ترتیب انشاءالله دنبال بکنیم. اما بحث اولی، آیا حجیت ظواهر منوط به ظن به وفاق یا منوط به عدم ظن به خلاف؟ اینجا ما اگر آمدیم گفتیم که ظن به خلاف قادحیت نداره، اگر اثبات کردیم ظن به خلاف ضرر نداره، ظاهر حجت ولو مع ظن به خلاف، اگر چنین چیزی رو اثبات کردیم نتیجه این است که حجیت ظاهر نه مشروط به ظن به وفاقه نه ظن به خلاف مانعیت و قاضیت داره. حالا مدعای ما اینه که ما قائلیم که اصلا ظن به خلاف هم مانعیت نداره. چرا؟ اینطور بیان شده که دلیل حجیت ظواهر بنای اغلاست، تسالم اغلاست. اغلا ظاهر رو معتبر می دانن ولو مع الظن بالخلاف. به این بیان اغلا می گوین که اگر یه مولایی عبدش رو امر کرد به این که یه کاری انجام بده، امرم ظهور در وجود داره. حالا اگر عبد انجام نداد و بعدن آمد اعتذار جست به این که من ظن به خلاف داشتم، من ظن به این پیدا کرده بودم که شما وجوب و اراده نکردی، اینجا اغلا این عذر رو نمیپذیرن، این عبد رو استحقاق ذم و مذمت رو بر او قائلن و نمیپذیرن این عذر او را. اینی که اغلا عذر او رو نمیپذیرن، این خودش قرینه میشود در این که ظن به خلاف قادریت نداره، مانعیت نداره. و ما دلیلمون برای حجیت ظواهر عبارت از همین بنای اغلاست. اینجا باز یک استدراکی در کتاب مصباح الاصول آمده، مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن و اون اینه، فرمودن که نه، اذا کان المطلوب تحصیل الواقع لا یعملون به مجرد ظهور ما لم یحصل لهم الاطمئنان بالواقع. می فرماین اغلا اگر در یک موردی بهشون بگیم مطلوب اصلی رسیدن به واقع، تحصیل واقع، گر چنین موردی که مطلوب تحصیل واقعه، اینجا به مجرد ظهور عمل نمی کنن. اینجا نمیان بگن آقا به مجرد این که این لفظ ظهور در این داره کافیه، بلکه اغلا تا اطمینان به ظهور و به واقع پیدا نکنن عمل نمی کنن. در مواردی که مطلوب اصلی ادراک واقعه و رسیدن به واقع، اغلا ملاقشون اطمینانه، ملاقشون یک ظهوری که یک عنوان ظنی داره نیست. بله در مواردی که مطلوب اصلی رسیدن به واقع نیست، بلکه مطلوب اصلی خروج عن عهدت تکلیف، یعنی بالاخره ما میخواییم تکلیفمون رو انجام بدیم، خروج از عهده تکلیف یعنی ما یه چیزی داشته باشیم که ما رو ایمن از عقاب نگه داره، یک مؤمنی از عقاب ما لازم داریم. فقط در مواردی که ملاک و محور خروج عن عهده تکلیف، تحصیل مؤمن، یه چیزی که انسان رو ایمن نگه داره از عقاب هست، می فرمان در این موارد بنای اغلا بر عمل به ظاهره ولو مع الظن بالخلاف. انسان اگر زن به خلاف هم داشته باشه، وقتی دید یه دلیلی ظهور در اباحه داره یا استحباب داره، زن به خلاف هم داشته باشه که اینجا شارع اراده لزوم کرده، اما همین کفایت میکند برای خروج عن عهده تکلیف. نداشته باشه ولو زن به وفاق هم نداشته باشه. نمیخوایم اثبات حجیت او کنیم، میخوایم ماهیت داره یا نه. نه میخوایم بگیم که آقا ظواهر من الظنونه من الادلت الظنیه است، میخوایم ببینیم که این مطلقا حجیت داره یا فقط اونجایی که شما ظن به وفاق دارید حجیت داره. یعنی ما نمیخوایم یک ظن دیگری رو بگیم حجتون یا لا حجت. دایره دلیل رو میخواییم ببینیم، همین میخواییم دایره دلیل و اعتبار این حجیت زنون رو ببینیم که مقداره. ما که میگیم که از زن و حجت، از ظاهر و حجتون، میگیم آقا ظاهر من از زنونه. حالا این ظاهر که حجیت داره آیا مشروط به این است که شما زن شخصی به وفاق هم پیدا کنیم، یا بگیم مشروط به این است که لااقل زن به خلاف نداشته باشیم؟ اینجا دیگه جایی نیست که ما بریم یا خود این زن برای ما به چه دلیل حجیت داره یا نداره تا بریم سراغ اون اصل اولی. ما کار به حجیتش نداریم، داریم دایره دلیلی که ظاهر رو حجیت کرده مورد بررسی قرار میدیم. آیا اون دلیل میگه ظاهر مطلقا حجیت داره؟ الان هم همینطوره. ببینید شما در فقه گاهی اوقات فقیه به یه روایتی برخورد میکنه، مثلا در باب این مسائلی که مربوط به زنانه، خروج زن از خانه بدون اذن شوهر جایز نیست. برخی ادعا میکنن که ما زن به خلاف داریم. 70% میگیم آخه نباید چنین چیزی باشه. میگیم خب داشته باشید زن به خلاف. عقلا میگن از ظاهر و حجتون ولو ما از زن به خلاف. در سرم این زن، این زن شخصیه، خود ظاهر عنوان زن نوعی رو داره، مفید زن نوعیه. میگیم آقا از ظاهر و حجتون ولو شما زن به خلاف هم داشته باشی، این روایات برای شما حجیت داره، برای دیگران حجیت داره. برای تشکیل میشه، برای اینکه ملاک ظهور زن نوعیه نه شخصی. ممکنه در یک جایی یه چیزی مفید زن نوعی باشه اما زن شخصی بر خلافش باشه. ظهور بله، مثلا ظهوری که به عنوان زن نوعیه، یعنی نه خود اینم قبول داره این برای نوع افاده زن میکنه. نه ببینید اینجا شما نمیدید، شما استحباب فهمیدید و دلیل برش دارید، شما احتمال میدید. الان وقتی میگیم زن به خلاف معناش این است که شما یه دلیلی بر استدلالت. اگر فقها از روایت وضو فهمیدن، شما یه قرینه قطعی پیدا کردید بر استحباب، شما طبق نظر خودتون عمل میکنید. منطقه الان این است که فقط زن به استحباب پیدا کرده، میگیم آقا سیغه ام یک ظهور نوعی در وجود داره. حالا در این مورد این فقیه زن به خلاف پیدا کرده، نه ظهور نوعی رو نمیشکنه. ظهور ظهور با همین ببینید ما وقتی میگیم از ظاهر و حجیتون کاری به ظهور شخصی نداریم مثلا اون ظهور نوعیه اینی که میگیم آیا ظن به وفاق لازمه یا ظن به خلاف قادهه این ظن را چه ظنیه؟ ظن شخصی بین این ظن شخصی و اون ظن نوعی هم قابل جمعه بینشون تعاوضی است
این زن
مرحاتل
این زن مرحاتل این
زن
به
خلاف
و اون
زن
به
خلاف اون زن به خلافه این زن به این معنایش که لفظ ظهوره در او داره زن نوعیه اون زن شخصیه نمیگیره نه نه او که ظهور نیست او از یه راهی برای زن به خلاف حاصل شده نه از راه ظهور بلا اگر از راه ظهور باشه اون ظاهر با این ظاهر تعارض میکنه حالا دقت بفرمایید کلام در این فرمایش مرحوم آقای خویه ایشون میفرماین اغلا اگر مطلوبشون تحصیل واقعه اینجا کاری به زن اصلا ندارن میرن سراغ اطمینان تا اطمینان به واقع پیدا نکنن اینجا به چیزی عمل نمی کنن اونجایی که مطلوبشون تحصیل واقعی اما اونجایی که مطلوبشون خروج از عهده تکلیفه و مطلوبشون تحصیل امن از عقابه اطمینان رو لازم نمی دونن به مجرد عرض می شود ظهور میان عمل می کنن به عبارت اخرى در اونجایی که مطلوب تحصیل واقعه بنای اغلا عمل به ظاهر است معل اطمینان در نتیجه اگر کسی ظن به خلاف داشت یا ظن به وفاق نداشت میگن فایده ای نداره اما در اونجایی که مطلوب خروج از عهده تکلیفه بنای عملی اغلا بر این است که به ظاهر عمل بکنن ولو مزجند بالخلاف ما در این بیان ایشون هم یک مناقشه داریم در باب ظواهر آیا اغلا دو تا بنا دارن کمانی که از کلام ایشون همین استفاده میشه که بگیم اغلا در باب عمل به ظواهر دو تا بنای عملی دارن یک اونجایی که مطلوب تحصیل الواقعه میگن آقا ظاهر اذا وصل الی حد الاطمینان واقع مطلوبشون هست میگن عمل به ظاهر میکنیم اگر ظن به خلاف نباشد این یک بنای عملی بنای عملی دوم اونجایی که خروج از عهده تکلیف و مؤمن از عقاب بگیم اینجا اغلا میگن بنای ما عمل به ظاهره و این حصل از ظن به خلاف به نظر ما روشنه که اغلا دوتا بنا در باب ظواهر ندارن اغلا اونی که مسلمه میگن ظاهر بنای عملی ما بر اعتبار ظواهره یا مطلقا و در همه موارد ظن به خلاف رو مانع میدونن یا در هیچ موردی ظن به خلاف رو مانع نمیدونن این که بیاین تفصیل بدیم بگیم در بعضی از موارد ظن به خلاف رو مانع بدونن در بعضی از موارد ظن به خلاف رو مانع ندونن این معنیش است که دو جور بنای عملی از اغلا ما داشته باشیم اغلا میگن ظاهر حجته اصلا حالا این نکته رو دقت کنید اغلا هیچ وقت نمیان بین واقع و ظاهر تفکیک بکنن این مقتضای دستورات دینی ماست که الان میگیم یه واقعی داریم یه لوح محفوظی داریم یه ظاهری هم داریم، یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری داریم. اما اغلاط تفکیک بین واقع و ظاهر نمی کنن. اغلا میگن مولای امری کرد در همین موالی و عبد عرفی. اغلا میگن اگر مولای امری به عبدش کرد و ظهور در وجود داشت، این عبد باید امتثال بکنه ولو ظن به خلاف هم داشته باشه. اگر عبد امتثال نکرد بعدن آمد عذر آورد گفت من ظن به خلاف داشتم، اغلا نمیپذیرن از او، این عذر او رو نمیپذیرن. پس چون اغلا دیگه نمیان تفکیک بین واقع و غیر واقع بکنن، اغلا دو جور بنا ندارن، بنایشون بر عمل به ظواهره ولو مع ظن برخلاف. بله، حالا اگر یه کسی بیاد بگوید آقا بالاخره این برای ما مشکوکه، این برای ما مشکوکه که آیا اغلا ظاهر را معتبر می دانند مطلقا یا مع عدم ظن بالخلاف ظاهر رو معتبر می دونند. ما که گفتیم برای اون مشکوک نیست، چون قرینه آوردیم، شاهد آوردیم. حالا اگر یک کسی آمد گفت این برای ما مشکوکه و روشن نیست، اون وقت طبق اون قاعده اولی که در ادله لبیه ما باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، اون وقت حرف درست میشه. بگیم ما قدر متیقنه از بناء اغلا جاییست که شما ظن به خلاف نداشته باشید. منتها این قدر متیقنگیری در فرضیست که کسی واقعا در دائره بناء اغلا شاک باشه. اما اگر کسی شاک نبود مثل همون قرینه‌ای که ما آوردیم، اینجا باید بگیم عمل به ظواهر معتبره مطلقا، چه ظن به خلاف باشه چه ظن به خلاف نباشه. خب اینجا عرض میکنم که ادعا شده که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود که دلالت ظاهر بر مراد یک دلالت قطعیه. ما الان که داریم بحث میکنیم میگیم یکی از ادله ظنیه ظواهره، ظاهر رو میاریم جز ادله ظنیه. میگیم آیا ظاهر به عنوان یک دلیل ظنی، اماره ظنی، آیا دلیل داریم در تعبد به او که میر بنا و قرار دلیل میاریم یا دلیل نداریم؟ اما برخی از بزرگان فرمودن که ظاهر عبارت شیخ در کتاب رسائل این است که ظواهر رو جزء دلالتهای قطعی شیخ قرار داده. به این بیان که وقتی متکلم یک کلامی ازش صادر میشه، ما میدانیم متکلم در مقام بیانه، یک، و میدانیم قرینه‌ای بر خلاف نیاورده، دو. خب این دوتا رو زمینه بکنیم به یک دیگر، نتیجه این است که قطع پیدا میکنیم که متکلم این ظاهر را اراده کرده، در حالی که در کلمات دیگران از جمله خود مرحوم آخون و دیگران ازش استفاده میشه دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعی نیست. حالا شما رسائل رو مراجعه بفرمایید ببینیم که آیا کدوم یکی از اینها درسته، دلالت ظاهر بر مراد قطعیون یا دلالت ظاهر بر مراد ظنیون. اینم بحثش رو فردا عرض می‌کنیم و سال بعد با هم